تشکر. شما از دوستی روسیه با افغانستان یاد کردین، اما در این حال عده زیادی از افغانان به این عقیده هستند که پس از تخریب کامل افغانستان به واسطه روسی ها، حالا ایالات متحده آمریکا و سایر متحدین این کشور سرگرم احیای مجدد افغانستان هستند. شما چقدر با همچو دیدگاه ها موافق هستین؟
نه خیر، من به این مفکوره ها موافق نیستم و آنچه شما گفتین خلاف حقایق است. من تجارب و یافته های من نشان می دهد که در آن زمان کابل یک شهر زیبا و آرام بود. با وجودی که جنگ ادامه داشت، مردم بدون کدام حراسی از انفجار و یا ترس از اینکه کشته می شوند در کابل گشت و گذار می کردند. اتحاد جماهیر شوروی در کنار مبارزه در افغانستان حدود 150 پروژه اقتصادی را در این کشور به اجرا گذاشت که می توان از پروژه های مثل ایجاد تونل سالنگ، فابریکه خانه سازی، شبکه آبیاری جلال آباد، فابریکه مزار شریف.
خب بیاین در مورد آینده صحبت کنیم. آیا روسیه در بخش بازسازی افغانستان برنامه های تازه داره؟
ما در تلاش هستیم نقش خود را در افغانستان گسترده بسازیم، زیرا احساس میکنم که وضعیت در این کشور خوب است. ما برنامه های گوناگون داریم. یک رشته برنامه های ما مربوط میشه به آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان. در حال حاضر 20 تا 21 پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان سرگرم آموزش در مسکو هستند. در نظر داریم سال آینده نزدیک به 250 پلیس افغان را به آکادمی پلیس مسکو برده و در آن برایشان آموزش بدهیم. ما به فراهم آوری گندم به افغانستان ادامه خواهیم داد. قبلا روسیه تصمیم گرفته تا سال آینده به ارزش 5 میلیون دلار گندم را در اختیار افغانستان قرار بدهد. همچنان انتظار داریم ظرف 3 روز آینده 50 اراده لاری کاموز و چندین موتر اطفائیه وارد حیرتان شود و به طور کمک بلایعوض در اختیار حکومت افغانستان قرار گیرد. همچنان تعدادی از تاجران روسی علاقمند هستند وارد افغانستان شوند و روی پروژه هایی که یادآور شدم کار کنند.
خب آیا روسیه مایل است در بخش ایجاد مکاتب، سرک ها و شفاخانه ها و تطبیق سایر پروژه های عمده نیز با افغانستان همکاری کنه؟
بله، تشکر از این پرسشتان، زیرا ما فراموش کردم تا به چند نقطه مهم اشاره کنم. زمانی که رؤسای جمهوری افغانستان در کترینبورگ ملاقات کردند، آنها موافقت کردند تا روسیه خانه سابق علم و فرهنگ را بازسازی کرده و همچنان شفاخانه ای را برای اطفالی که به اثر جنگ معیوب شدند ایجاد نماید. سه روز پیش هیئت مصارف بازسازی اتومیخانیک جنگلک را برآورد کرد، زیرا این هم یکی از پروژه های ماست و می خواهیم دوباره آن را احیا کنیم، به خاطر در حال حاضر در وضعیت بدی قرار دارد. ما با بخش زبان روسی پوهنتون کابل هم همکاری داریم. فکر میکنم کمک‌های ما عمدتاً روی آموزش‌های مسلکی و تحصیلات عالی متمرکز خواهد بود، به خاطر که اگر ما در مورد ایجاد مکاتب صحبت کنیم، مکاتب زیادی در افغانستان از سوی تمویل کنندگان و پی‌آر‌تی های مار شده، اما چیزی که به آن نیاز است معلمین هستند، زیرا تعداد معلمین کم است. به همین دلیل ما در مورد افزایش تعداد محصلین که باید به روسیه اعزام شوند فکر میکنیم و قرار است اضافه از 100 محصل به خاطر کسب آموزش‌های مسلکی فرستاده شود.
میشه به طور مشخص بگوین که روسیه هر سال چه مقدار دلار آمریکایی را در افغانستان به مصرف میرسانه؟
در مورد رقم مشخص نزد من موجود نیست.
تشکر. در اخیر پیام شما به افغانان، مخصوصا به آن دست خانواده های افغانی که در نتیجه تهاجم شوروی سابق بر افغانستان عزیزان خود را از دست دادن چیست؟
خب اولتر از همه هیچ کلمه و یا جمله وجود ندارد که اظهار آن در بدل هلاکت عزیزان افغانستان کافی باشد، اما پیام من این است که مردم روسیه کاملا دوستان افغان هستند و طوری که من می‌دانم افغانان این احساسات را درک می‌کنند که به خاطر که این طبیعت بشر است که اعمال بد را فراموش و کردار خوب را به یاد می‌داشته باشد. ما همسایه شما بودیم و هنوز هم هستیم و در اینجا خواهیم بود. بسیار از دوستانتان کشور شما را روز کشورتان را ترک خواهند کرد، زیرا آنان از راه‌های دور آمده‌اند تا شما را کمک کنند، اما زمانی که آنان از کشور شما بیرون شوند، ما در کنار سایر همسایه‌هایتان با شما خواهیم بود. ما می‌خواهیم به صورت مشترک با همسایگان و حکومت شما در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کنیم. Together with all your neighbors and the
Afghan government to bring peace and stability to this country. هنری افتزیان، سفیر روسیه در کابل، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت میکرد. در هر صورت افغان‌ها تهاجم روسیه را نپذیرفتند و آن را به عنوان یک روز سیاه میپندارند. تحلیلگران هم به این باورند که ششم جدی سال 1358 نقطه آغاز بدبختی ها در افغانستان است. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش مفصل در این مورد دارد که جزئیات آن را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
30 سال پیش از امروز بریتمن والری واستروتین، قماندان 27 ساله شوروی سابق، توسط یک جنرال اداره استخباراتی شوروی KGB در جریان تحولات نو قرار داده شد. او قبلا اصلا جنگ را از نزدیک ندیده بود. واحد زیر قمانده واستروتین مسئول حفظ قصر ریاست جمهوری رئیس جمهور وقت حفیظ الله امین بود. امین از جماهیر شوروی وقت خواسته بود تا قوای شوروی را به خاطر حفظ و حمایت حکومت مستبد اما شکنندش به افغانستان بفرستد تا در برابر شورشیان در حال رشد که بیشترشان جنگجویان اسلامگرا بودند بجنگند. اما حالا این جنرال KGB به بریدمن واستروتین دستور داده بود که با انجام عملیات بر قصر ریاست جمهوری یورش ببرد و رئیس جمهور را بکشد. کرملین که از در حال شکست بودن رژیم کمونیستی در افغانستان تشویش داشت، تصمیم گرفت تا امین را از کرسیش براندازد و فرد دست نشانده را به جای او نصب بکند. تلاش اولی برای قتل امین ناکام مانده بود، یعنی یک آشپز که جاسوس KGB بود در گیلاس کوکاکولا کولای امین زهر اندخته بود، ولی حباب‌های تولید شده از کوکاکولا زهر را خونسا ساخته بود. تلاش دومی هم به جای نرسیده بود. این بار باز هم امین مسموم شده بود، ولی سفارت روسیه بی‌خبر از پلان KGB گروه از دکتران را به خاطر نجات او فرستاده بود، اما دیگر خیلی دیر شده بود. انفجار بزرگ در مرکز شهر کابل قوای شوروی را آماده حمله ساخته بود. وقت درگیری در داخل قصر شدید شد و طول کشید بریتمن واستروتین فهمید که واحد نظامیش به خاطر تجهیزات ناکافی کارایی لازم را ندارد و بیچاره شده است. اگر وسایل زرهی ما که پرسنل را انتقال میداد هدف حمله قرار می گرفتند، دیگر همگی کشته می شدند. هر نوع ماین می توانست کار این نوع وسایل را یک طرفه بسازد. واحدهای دیگر انواع بهتر از این وسایل را در اختیار داشتند که حداقل اگر با حمله مواجه می شدند، عمله آنها می توانست نجات پیدا کند، اما اگر بر وسایل که ما داشتیم حمله می شد، کلاً تخریب می شدند. واستروتین میگوید که افزون بر این عملیات بسیار ضعیف طرح‌ریزی شده بود و در هر صورت هرج و مرج برپا میکرد. قطعات نظامی مختلف اصلا از موجود بودن یکی دیگر خبر نداشتند که حملاتشان را به نحو هماهنگ بسازند. همین بود که یک بخش نظامی دیگر قوای شوروی سابق واحد نظامی قماندان واستروتین را هدف قرار داده بود و چندین نفرش را کشته بود. اما با این وصف تجاوز قشون شوروی یک کامیابی تلقی می شد. قوای خاص شوروی امین و اعضای خانواده را کشتند. صبح فردای آن روز بود که افغانهای عادی از خبر مرگ و سرنگون شدن رژیم او مطلع شدند. ببرک کارمل رهبر جدید نصب شده از سوی شوروی وقت این خبر را از رادیو کابل به مردم رساند.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
کارمل امین را محکوم کرد و او را جاسوس امریکایی امپریالیست خطاب کرد. در کابل قوای شوروی و طرفدار کرملین ساختمان‌های کلیدی حکومتی را تصرف کردند و در یک حرکت برق‌آسا شهرهای کلیدی دیگر افغانستان را هم زیر کنترل درآوردند. در پایان ماه دسامبر سال 1979، یعنی 30 سال قبل از امروز، 80 هزار عسکر شوروی وقت وارد افغانستان شدند. در اوایل ماه جنوری بود که جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این خبر را به آمریکایی‌ها هم رساند. این اقدام یک تخطی آشکار از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است. این یک حرکت عمدی از سوی یک حکومت قوی ملحد است که تلاش می کند مردم یک کشور اسلامی مستقل را زیر کنترل بیاورد. سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری قوای شوروی از افغانستان شد. رئیس جمهور کارتر بازی‌های المپیک سال 1980 میلادی مسکو را تحریم کرد، اما او از این بیشتر نمی‌توانست کاری انجام بدهد، زیرا بحران گروگانگیری در ایران توجهش را به خود جلب کرده بود. چندین سال طول کشید تا ایالات متحده آمریکا در روان کردن میلیون ها دلار به مجاهدین در افغانستان با عربستان سعودی بپیوندد. پاسخ ضعیف واشنگتن نسبت به این تجاوز شوروی در واقع تبلیغات شوروی سابق را که گویا کرملین میکوشد افغانستان را از شر امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری نجات بدهد قوی تر ساخت. حکومت مسکو به این فکر بود که از طریق تحمیل ایدئولوژی مارکسیسم در جامعه اسلامی افغانستان به پیروزی میرسد، اما دیر نگذشته بود که اتحاد جماهیر شوروی دریافت که در واقع در پرتگاه نابودی نظامی قرار گرفته است. شمار افغانهایی که به صفوف جنگجویان اسلامی که خودشان را مجاهدین خطاب میکردند میپیوستند افزایش میافت. عساکر شوروی با کمبود وسایل اولیه ضروری مثل مواد سوخت و حتی مواد غذایی روبرو بودند. تاکتیک‌های مجاهدین مثل کمین زدن‌ها و حملات چریکی دیگر قوای شوروی را در افغانستان بیچاره ساخته بود. آنها حمله می‌کردند و دوباره در میان مردم می‌رفتند. اصلاً شوروی‌ها نمی‌دانستند که با کی می‌جنگند. قوای شوروی در مقابل با حملات هوایی و ماین‌گذاری‌ها در مناطق مختلف افغانستان به حملات مجاهدین افغان جواب می‌دادند و تقریبا بیشتر از 1 میلیون افغان را کشتند و میلیون ها نفر دیگر را مجبور به فرار ساختند. در سال 1985 میلادی، یعنی زمانی که میخائیل گورباچوف به قدرت رسید، تصمیم خروج قوای شوروی از افغانستان اعلان شد، اما او در آغاز به قشون سرخ 1 سال مهلت داد تا آنچه را که میخواست انجام بدهد. طرحی که بیشتر به پلان اخیر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد افغانستان مشابه بود. 4 سال قبل از آن که مسکو به خروج کلی قوایش از افغانستان تصمیم گرفت، بیش از 13,000 عسکر شوروی در جنگ کشته شده بودند، اما برخی از نظامیان به این باورند که تعداد کشته شدگان بیشتر از این بوده است. دیمیتری پولیاکوف بریدمن جوان مربوط به قطعه توپچی بود که در همان هفته‌های اول تجاوز وارد افغانستان شده بود. قوماندان‌هایش با او گفته بودند که او در افغانستان با عساکر آمریکایی خواهد جنگید. او میگوید که کرملین اصلا وظیفه ای را عهده‌دار شده بود که غیر قابل درک بود. آنجا با مثل قهرمان ها و آزادی بخش ها رفتیم و پس مثل اشغالگران بیرون شدیم. اصلا ضرور نبود با آنجا می رفتیم. اصلا نمی دانستیم با کی می جنگیم. بریدمن والری وستروتین که 30 سال قبل در حمله بر حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت افغانستان شرکت داشت، به رتبه جنرالی ارتقا یافت و به نظر بسیاری از نظامیان سابق کشورش به حیث بزرگترین قهرمان تلقی میشد. وستروتین و دیگر نظامی های کارکشته شوروی وقت میگویند که ایالات متحده آمریکا هم با سرنوشت مشابه در افغانستان روبروست، اما با وصف مشابهت ها درگیری ها در کل از جهت‌های اساسی از هم متفاوتند. قوای آمریکایی و ناتو مجهزتر و آموزش دیده‌ترند و افغان‌ها هنوز از حرکت بین‌المللی به خاطر تأسیس یک دولت قابل اعتماد در افغانستان حمایت می‌کنند. اما الکساندر گولدز، یک تحلیلگر نظامی مستقر در مسکو، می‌گوید که ناکامی اتحاد جماهیر شوروی وقت نشان داد که هر گونه تلاشی که به خاطر تحمیل اندیشه سیاسی انجام شود در افغانستان کامیاب نمی‌شود. گولدز می‌گوید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از یک سو باید بداند که نمیتواند برنده شود و از سوی دیگر باید به خاطر حفظ ثبات قسمی در کل منطقه نباید به خروج نیروها از افغانستان تصمیم بگیرد. او میگوید در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تندروان اسلامی فکر میکنند که ایالات متحده آمریکا را شکست دادند و رفته رفته مناطق آسیای مرکزی و شرق میانه هم بی ثبات خواهند شد. در یک نتیجه گیری کلی گولدز میگوید که هرچه که اتفاق بیفتد، باز هم ماموریت در افغانستان به عنوان یک ماموریت